شام، صبح روز پنجشنبه‌تون بخیر. 28 روز از ماه اردیبهشت، امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با رادیو فردا باشید. صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر خانم ها و آقایون. خیلی خیلی خوش اومدید به این قسمت از برنامه صبحانه با خبر. ازتون دعوت میکنم که همراه ما بمونید. من عسکری هستم و به رسم همیشه در ابتدا خبرهای این ساعت ایران و جهان.
رئیس پیشین FBI به عنوان دادستان ویژه پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا منصوب شد.
دولت آمریکا بخشی از تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را تمدید کرد.
به رغم بیانیه حزب مؤتلفه، مصطفی میرسلیم اعلام کرد انصراف نداده است.
وزارت دادگستری آمریکا رابرت مولر، رئیس پیشین پلیس فدرال FBI را به عنوان دادستان ویژه پرونده تحقیقات درباره اتهام همکاری ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و روسیه برگزید. خبر انتصاب آقای مولر روز چهارشنبه در حالی اعلام شد که پیشتر شماری از نمایندگان هر دو حزب اصلی آمریکا خواستار آن شده بودند که شخصی خارج از وزارت دادگستری به عنوان مسئول این پرونده معرفی شود. رابرت مولر از سال 2001 به مدت 12 سال ریاست FBI را بر عهده داشت. در واکنش به این خبر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد چشم انتظار به نتیجه رسیدن سریع این تحقیقات است. شماری از رسانه‌های آمریکا روز سه‌شنبه گزارش داده بودند که دونالد ترامپ از جیمز کومی، رئیس برکنار شده FBI، خواسته بود تحقیقات درباره روابط مشاور امنیت پیشین خود با روسیه را متوقف کند. اما کاخ سفید این گزارش‌ها را تکذیب کرده است. روسیه تاکنون به دفعات هر گونه دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد کرده است.
در خبر دیگر، دولت دونالد ترامپ روز چهارشنبه تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را برای 120 روز دیگر تمدید کرد و در این حال مجازات‌های جدیدی علیه تهران به دلیل فعالیت‌های موشکی وضع کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزارت خارجه آمریکا به کنگره اطلاع داده که تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را به عنوان بخشی از برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام ادامه می‌دهد. آخرین بار دولت باراک اوباما پیش از ترک کاخ سفید در ماه ژانویه امسال این تعلیق را تمدید کرده بود. اما همزمان با این تصمیم، دولت جدید آمریکا برای نشان دادن موضع سرسختانه خود در قبال تهران، 7 شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و چینی را به دلیل دست داشتن در فعالیت‌های موشکی ایران در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران بخشی از توافق میان ایران و 6 قدرت جهانی در تیر ماه سال 1394 است که بر اساس آن تهران پذیرفت بسیاری از فعالیت‌های اتمی خود را متوقف کند.
مصطفی میرسلیم، نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران از حزب مؤتلفه اسلامی، اعلام کرد به رغم اعلامیه حزب مبنی بر انصراف او، همچنان نامزد انتخابات باقی میماند. حزب مؤتلفه اسلامی شامگاه چهارشنبه در بیانیه‌ای مبهم با اعلام موافقت با انصراف مصطفی میرسلیم تاکید کرده بود که در انتخابات ریاست جمهوری از ابراهیم رئیسی حمایت خواهد کرد. از دیگر سو، در پی مخالفت شورای نگهبان با اعلام یکباره نتایج، محمد حسین مقیمی، قائم مقام وزیر کشور، گفت با کسب نظر شورای نگهبان و مرتفع شدن مشکل حقوقی، نتایج به صورت تدریجی اعلام خواهد شد. همزمان سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران خواست به بهبود وضعیت آزادی اطلاع رسانی در کشور متعهد شوند. بنابر بیانیه این سازمان، وعده‌های حسن روحانی درباره آزادی بیان در دولت او محقق نشد. انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است فردا جمعه برگزار شود.
فرماندهان ارشد سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگویند این سازمان باید به ائتلاف جهانی علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش بپیوندد. جنرال پیتر پاول رئیس کمیته نظامی ناتو روز چهارشنبه گفت فرماندهان این سازمان به این جمع‌بندی رسیدند که ناتو هم توان آن را دارد و هم باید با کمک به کشورهای مانند عراق ظرفیت دفاعی آنها را در برابر داعش تقویت کند. رئیس کمیته نظامی ناتو در این حال تأکید کرد تصمیم نهایی در این باره بر عهده رهبران کشورهای عضو این سازمان است که هفته آینده در بروکسل نشستی خواهند داشت. بر پایه این گزارش، حضور ناتو در عراق، آموزش نیروهای محلی و کمک به ساخت مؤسسات نظامی و ارتش کشورهای مربوطه خواهد بود. دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، خواستار ایفای نقشی فعالتر از سوی ناتو در جنگ علیه داعش شده است. آقای ترامپ هفته آینده برای دیدار با سران ناتو به بروکسل سفر خواهد کرد.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اعلام کرد موضع تهران عدم اجرای بخشایی از سند 2030 یونسکو است که به تعبیر او مغایر با قوانین، اولویت‌های ملی، باورهای دینی و ارزش‌های اخلاقی جامعه اسلامی ایران است. به گزارش ایرنا، آقای قاسمی شامگاه چهارشنبه گفت بعد از آنچه او گلایه رهبری توصیف کرد، به دستور حسن روحانی جلسات کارشناسی متعددی در وزارت خارجه برگزار شد. آیت الله خامنه ای 17 اردیبهشت ماه اجرای این سند را غیر مجاز دانسته و اعلام کرده بود جمهوری اسلامی تسلیم سندهایی مانند سند 2030 یونسکو نخواهد شد.
این سند 2030 سازمان ملل و یونسکو و این حرفا، اینها چیزایی نیستش که جمهوری اسلامی بتوانه شانش و زیر بار اینها بده تسلیم اینها بشه.
سی یا 2030 یونسکو بر مسائلی مانند برابری جنسیتی و فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان، حقوق بشر، رفع تبعیض از اقلیت‌ها و فرهنگ صلح و عدم خشونت تاکید دارد.
یک روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران و در حالی که مهلت تبلیغات نامزدهای این انتخابات به پایان میرسد، همچنان اما خبرهای مرتبط با این رویداد فضای رسانه‌ای را تحت تأثیر قرار داده. همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به مهمترین خبرها و حاشیه‌های انتخابات.
یک روز به انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده و همچنان خبرهای آن فضای رسانه‌ای را تحت تأثیر قرار داده است. روز چهارشنبه و ساعتی بعد از مخالفت شورای نگهبان با اعلام یک جای نتایج انتخابات، وزارت کشور دولت حسن روحانی با عقب نشینی از تصمیم قبلی خود گفت که نتایج انتخابات به صورت تدریجی همچون گذشته اعلام خواهد شد. محمد حسین مقیمی، قائم مقام وزارت کشور ایران، در توضیح این موضوع گفت که بعد از مشورت با شورای نگهبان و مرتفع شدن به گفته او مشکل قانونی، وزارت کشور تصمیم به اعلام تدریجی نتایج آرای انتخابات گرفته است. پیشتر عبدالرضا رحمانی فضلی گفته بود که نتیجه انتخابات یک جا اعلام می شود. این در حالی است که از ابراهیم رئیسی و حسن روحانی به عنوان دو رقیب و نامزد اصلی این انتخابات یاد می شود. روز گذشته همچنین آقایان روحانی و رئیسی در ادامه دیدارهای استانی خود بار دیگر از برنامه‌ها و عملکرد یکدیگر انتقاد کردند، به طوری که حسن روحانی دیروز در مشهد از عملکرد آستان قدس رضوی که ابراهیم رئیسی متولیان است انتقاد کرد. در مقابل، ابراهیم رئیسی نیز از حسن روحانی خواست که منافع ملی را فدای منافع شخصی خود نکند. اما به جز این کشمکش‌های جناحی، بازار برخی شایعه‌ها نیز در این چند روز رونق داشته است، به طوری که همایون شجریان، فرزند محمد رضا شجریان، دیروز در صفحه رسمی اینستاگرام خود نوشت که پدرش هیچ نامه‌ای را له یا علیه نامزدهای این دوره از انتخابات امضا نکرده است. همچنین عباس امیر انتظام، از چهره‌های ملی و زندانی سیاسی پیشین، روز گذشته خبر اعلام حضورش در انتخابات روز جمعه و حمایت از حسن روحانی را تکذیب کرد. اما دیروز آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هم بار دیگر با تشویق مردم به حضور در انتخابات گفت برنده واقعی این انتخابات نظام جمهوری اسلامی است. خیلی با ارزش.
اما از آخرین خبرها در مورد انتخابات تا شامگاه گذشته میشه به اخبار ضد نقیضی درباره انصراف مصطفی میرسلیم، پذیرش اعلام تدریجی نتایج شمارش آرا از سوی وزارت کشور و همچنین انتقادات بسیار صریح دو نامزد اصلی از یکدیگر در آخرین سخنرانی تبلیغاتیشون اشاره کرد. برای تحلیل آخرین تحولات انتخاباتی همراه میشیم با مجید محمدی، تحلیلگر و فعال سیاسی از نیویورک. آقای محمدی، ارزیابی شما از تبلیغات دو نامزد اصلی ریاست جمهوری به خصوص در چند روز اخیر چه چیزیه؟
در چند روز اخیر تبلیغات دو طرف کاملا تشدید شده بود، تقریبا دو طرف همه نیروهاشون رو به صحنه آورده بودند. در شبکه‌های اجتماعی کار ستاد آقای روحانی نسبتاً موفق‌تر بوده، اما آقای رئیسی ستادشون دیر وارد شدن به این حوزه. در تبلیغات خیابانی تقریباً هم عرض با یکدیگر این دو عمل کردن، از حیث تراکت، پوستر و بنر و کارهای دیگری که در این زمینه‌ها انجام میشه. در نهادهای دینی تبلیغات آقای رئیسی موفق‌تر بوده، اونها روی اون حوزه بیشتر همت گذاشتن، بالاخص روحانیون رو بسیج کرده بودن برای فعالیت‌های تبلیغاتی خودشون. در مناظره‌ها آقای روحانی موفق‌تر ظاهر شد، بالاخص در مناظره سوم نسبت به آقای رئیسی. در چند روز اخیر هم نامه‌های متعددی رو دو طرف منتشر کردن از سوی اقتصاددانان، برخی از اساتید دانشگاه. غریب‌ترین نامه‌ای که در واقع بی‌نظیر هست این موضوع در همین امروز منتشر شد، نامه 58 تن از اعضای مجلس خبرگان بود در حمایت از آقای رئیسی که سابقه نداره در انتخابات ریاست جمهوری در ایران. و نکته آخر در باب تبلیغات این که تبلیغات منفی در ستاد آقای رئیسی علیه آقای روحانی بیشتر به چشم میخوره تا طرف مقابل.
در مورد تبلیغات، این که یک ساعت هم بیشتر نمونده تا پایان، کمتر از یک ساعت پایان زمان رسمی تبلیغات نامزدها در ایران، اما آقای محمدی چه خبر از نظرسنجی ها؟ آخرین خبرهایی که دارین شما از نظرسنجی ها حاکی از چه چیزیه؟
ادعای ستاد آقای روحانی این هست که آقای روحانی با 56% جلوتر هست. طرف مقابل هم ادعا میکنه که رأی بالاتر رو داره، یعنی بالای 50% رو داره و در دور اول پیروز میشه. اما اگر ما به مخرج مشترک مجموعه نظرسنجی هایی که دو طرف یا برخی از سازمان ها برخی از خبرگزاری ها انجام دادن نگاه بکنیم، به نظر میاد که هنوز دو طرف به اون مرز 50% نرسیدن. آقای روحانی جلوتر هست، اما آرای کسانی که میخوان رأی بدن و مردد هستن چیزی میان حدود مثلا 25-30% هست. این میزان هست که به نظر من نقش تعیین کننده خواهد داشت در نتیجه انتخابات روز جمعه. به همین خاطر هم در روزهای آخر تلاش کارزار این بود که احساسات هر دو طرف رو تحریک کنن، اونها رو بسیج کنن. آقای روحانی بیشتر با نزدیک شدن به خط قرمزهای نظام و تا حدی شوخی، بذله‌گویی، مطایبه در برخی از سخنرانی‌ها برای اینکه این سردی داستان رو بشکنه، طرف مقابل هم با استفاده از سیادت و شال سبز و عناصر نمادینی از این جنس تلاش داشته که مردم رو تشویق بکنه که به آقای رئیسی رأی بدن.
بله، ممنون آقای محمدی که با ما همراه بودین امروز از صبحانه بخبر.
خواهش می‌کنم.
به روال هر روز همراه میشیم برای بررسی مطبوعات با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، روزنامه‌های امروز چه ارزیابی داشتن از آخرین تحولات انتخاباتی در ایران؟
روزنامه خراسان امروز در صفحه یکی خودش دو عکس منتشر کرده از آقای حسن روحانی و آقای ابراهیم رئیسی که بنوشته این روزنامه در روز گذشته، یعنی روز چهارشنبه که آخرین روز تبلیغات انتخاباتی بوده، همایش‌های انتخاباتی خودشون رو در شهر مشهد برگزار کردن و حالا 24 ساعت از 8 صبح روز پنجشنبه تبلیغات انتخاباتی به پایان میرسه. 8 صبح روز جمعه هم صندوق‌ها آغاز می‌کنن به اخذ رأی. روزنامه آفتاب یزد در تیتر اصلی خودش نوشته که حسن روحانی در نظرسنجی ها پیشتاز هست و تاکید کرده که ایران روحانی رو صدا میزنه. ثمرات و کارنامه دولت آقای روحانی رو به شکل خلاصه مورد اشاره قرار داده. روزنامه رسالت در عکس یک خودش تاکید کرده که آقای مشهد یک پارچه خادم الرضا رو یعنی ابراهیم رئیسی رو صدا زده و این روزنامه که هوادار آقای رئیسی است تاکید کرده که ایشون کاندیدای برتر خواهد بود در انتخابات. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در روز پنجشنبه هم به حملات خودش به حسن روحانی ادامه داده، در صفحه 2 تقریبا بیشتر مطالبش علیه دولت هست، از رسمی شدن آموزش مسائل جنسی به اطفال در هیاهوی انتخابات تا خبری که این روزنامه منتشر کرده درباره توزیع شام در میان هواداران آقای روحانی. و البته روزنامه جمهوری اسلامی هم پیش بینی کرده که 70% مشارکت خواهند کرد شهروندان ایرانی که صاحب حق رأی هستند در انتخابات روز جمعه.
اما برخی از روزنامه‌های امروز مطالبی منتشر کردند در رابطه با تأثیرات برگزاری انتخابات و پیامدهای نتیجه اون. در این رابطه برامون میگی؟
بله، امروز روزنامه اعتماد گزارش مفصلی داره همونطوری که از تیتر نخستش هم پیداست با عنوان خیزش ملت، و در این گزارش این روزنامه تاکید کرده که روز جمعه نه تنها سرنوشت 4 سال آینده ایران بلکه ممکنه سرنوشت چند دهه آینده ایران رقم بخوره. اشاره ضمنی کرده این روزنامه به اخباری منتشر شده بود درباره اینکه آقای رئیسی ممکن هست جانشین رهبر جمهوری اسلامی بشه در صورت درگذشت آیت الله خامنه ای. روزنامه دیگر که در این باره گزارش داره روزنامه شرق هست. بیشتر محتوای صفحات روزنامه شرق دعوت شخصیت‌های مختلف هست از مردم یا کسانی که رأی خاکستری دارن و هنوز تصمیم نگرفتن در انتخابات شرکت کنن. سعی کرده این روزنامه که اونها رو قانع کنه که چرا باید در انتخابات شرکت کنن و به ویژه به آقای حسن روحانی بنوشته این روزنامه رأی بدن. روزنامه دیگری که باز گزارش‌هایی درباره پیامدهای انتخابات داره روزنامه بهار هست، نوشته که ایرانمان را به که می سپاریم. تاکید کرده این روزنامه که این انتخابات رقابت بین دو تفکر هست در ایران، یکی تفکری که به آزادی‌های نسبی اعتقاد داره و حقوق شهروندی و دیگری که محدودیت‌ها و حقوق محدودیت‌های بیشتر رو معمولاً در زمانی که در رأس کار بوده اعمال کرده. روزنامه شهروند هم گزارشی داره درباره اینکه بازار ارز روز گذشته در آستانه برگزاری انتخابات با رکود مواجه شده، بسیاری از مغازه‌های صرافی هم تعطیل شده.
اما یکی از خبرهای مهم روز گذشته در رابطه با چگونگی انتشار نتیجه انتخابات دستور وزارت کشور بود. روزنامه‌های امروز، مطبوعات امروز در این رابطه مطلبی منتشر کردند؟
بله، روزنامه جهان صنعت امروز گزارشی داده با تیتر تدریجی یا نهایی اشاره کرده به اختلاف نظر وزارت کشور و شورای نگهبان درباره چگونگی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری. وزیر کشور بنوشته این روزنامه گفته که ما نتیجه انتخابات ریاست جمهوری رو در نهایت و بعد از تجمیع آرا و جمع کردن شمارش آرای صندوق‌ها و شهرهای مختلف اعلام خواهیم کرد. اما این روزنامه نوشته که سخنگوی شورای نگهبان گفته که ما مایل هستیم که آرا به شکل تدریجی اعلام بشه. همزمان روزنامه شرق هم از قول قائم مقام وزیر کشور گزارش داده که وزارت کشور هم تصمیمش بر این شده که آرا رو به شکل تدریجی اعلام کنه، اما هنوز قطعی نیست که نحوه چگونگی آرا به چه شکل خواهد اعلام نتایج آرا.
اعلام نتایج آرا. ممنون شهرام که با ما همراه بود امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب نوبت این میرسه که پیام های شما با صدای شما رو بشنویم. ممنون که با ما تماس میگیریم و نظرتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس با ما 2042-02-2112-2112.
آقای خامنه‌ای، امیدوارم که در این انتخابات خطا نکنی مثل سال 88 که هزینه سنگین میدادی. بذار همه چی طبیعی پیش بره، بذار مردم هر کسی را که دوست دارن انتخاب کنن. اگر خدایی نکردی این بار هم بخوای با تقلب آقای رئیسی را پیروز میدان کنی، عاشورا میشه، به قول خودت قیام میشه. شاید این آخرین انتخابات شما باشه، شاید این آخرین فرصتی باشه که بتونی ملت ایران را از خود راضی نگه داری.
این انتخابات جز یه انتخابات نمایش مسخره بازی بیش نیست. مردم بس دیگه.
سرخط خبرها.
وزارت دادگستری آمریکا رابرت مولر رئیس پیشین پلیس فدرال FBI را به عنوان دادستان ویژه پرونده تحقیقات درباره اتهام همکاری ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و روسیه برگزید. دولت دونالد ترامپ تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را برای 120 روز دیگر تمدید کرد و در این حال مجازات‌های جدیدی علیه تهران به دلیل فعالیت‌های موشکی وضع کرد. فرماندهان ارشد سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو می‌گویند این سازمان باید به ائتلاف جهانی علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش بپیوندد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد بعد از انتقاد آیت الله خامنه‌ای بخشی از سند 2030 یونسکو اجرا نخواهد شد. مصطفی میرسلی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران از حزب مؤتلفه اسلامی اعلام کرده به رغم اعلامیه حزب مبنی بر انصراف او همچنان نامزد انتخابات می‌ماند. نمایندگان پارلمان اروپا با امضای سندی حذف روادید شهروندان اوکراینی را تایید کردند. به این ترتیب اوکراینی‌ها می‌توانند از تاریخ 21 خرداد ماه بجز بریتانیا و ایرلند بدون روادید به همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا سفر کنند. 70مین دوره جشنواره فیلم کن در فرانسه افتتاح شد.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی از آخرین نتایج ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی تا محرومیت پرسپولیس از میزبانی و البته گلزنی سردار آزمون و علیرضا جهانبخش در لیگ‌های اروپایی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در جمهوری آذربایجان پیگیری میشه. در رقابت‌های کشتی فرنگی نخستین روز مسابقات شگفتی بزرگی به جا گذاشته شد. علی گرایی فرنگیکار شیرازی تیم ملی ایران تونست سه کشتی جالب توجه رو پشت سر بگذاره، خصوصا در برابر رسول چونایف قهرمان جهان از جمهوری آذربایجان که او را در خود باکو از پیش رو برداشت، در حالی که 5 امتیاز عقب بود توی ثانیه های آخر تونست با فند کمر و بارانداز امتیازات از دست رفته رو جبران کنه و فینالیست بشه. دور اولم ایلکرسون مرز ترکیه رو شکست داده بود، بعد چونایف رو برد. در فینالم تساریف قهرمان آسیا از قرقیزستان. به این ترتیب او شگفتی ساز این رقابت ها بود. یوسف قادریان هم یه مدال طلای دیگه برای کشتی فرنگی کسب کرد. امروز مسابقات پیگیری میشه و ادامه خواهد یافت در رشته کشتی. در وزنه برداری محمد رضا براری با وجودی که در حرکت یک ضرب عقب افتاده بود در دو ضرب جبران کرد و عنوان نخست دسته 105 کیلوگرم رو به خودش اختصاص داد. اما کنفدراسیون فوتبال آسیا باشگاه پرسپولیس رو از میزبانی در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا مقابل لخویا قطر در واقع از حضور تماشاگران و امتیاز حضور تماشاچی در بازی خانگی محروم کرده به دلیل اونچه که استفاده از مواد آتش‌زا و انداختن نور لیزر روی صورت بازیکنان الوحده امارات عنوان شده. باشگاه پرسپولیس اعتراض کرده به این موضوع و امیدوار این باشگاه که بتونه از حضور تماشاگران که امتیاز بسیار مهمی هم محسوب میشه در ورزشگاه آزادی برخوردار باشه. فوتبال در اروپا گلزنی سردار آزمون مقابل آنژی ماخاچکالا موفق شد گلزنی کنه و گل اول تیمش رو به ثمر رسوند. رستوف در نهایت این بازی رو تونست به سود خودش خاتمه بده. در هلند و رقابت‌هایی که برای راهیابی به لیگ اروپا برگزار میشه، آلکمار مقابل گرونیندن 4-1 پیروز شد. علیرضا جهانبخش یکی از گل‌های تیمش رو به ثمر رسوند. و در یونان که بازی‌ها برای راهیابی به لیگ قهرمانان و لیگ اروپا بین 4 تیم داره برگزار میشه، پانیانیوس دست به کار بزرگی زد و تیم آیک آتن رو در خونه حریف از پیش رو برداشت در حضور کامل مسئول شجاعی. الان تیم پانیونیوس صدر نشین اگر رتبه خودش رو حفظ کنه به لیگ قهرمانان اروپا را پیدا میکنه، در غیر این صورت در رقابت‌های لیگ اروپا حضور پیدا خواهد کرد. پنجشنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
اما سری فیلم های دزدان دریای کارائیب بیش از یک دهه است که بسیاری رو سرگرم خودش کرده. فیلم هایی که در فضای اکشن فانتزی اند با ماجراجویی های خیال پردازانه. پنجمین و جدیدترین این فیلم ها به فاصله 14 سال از نخستین فیلم کمتر از 10 روز دیگه اکران میشه. نکته جالب اینجاست که در این اثر سینمایی یک هنرمند کهنه‌کار و پرآوازه موسیقی نقش آفرینی میکنه. بردیا افشین در گزارش امروزش به این اتفاق میپردازه.
اوایل خرداد ماه فیلم دزدان دریایی کارائیب مرده ها قصه نمیگویند منتشر میشه. باز هم با درخشش جانی دپ و در پیشه معروف آمریکایی در نقش جک اسپارو شخصیت اصلی داستان. گلشیفته فراهانی هنرپیشه ایرانی هم در این فیلم نقش آفرینی میکنه. اما در کنار این چهره های سینمایی یک چهره موسیقی هم در این فیلم دیده میشه، البته نه برای مدتی طولانی. او کسی نیست جز پول مکارتنی، هنرمند برجسته و 74 ساله بریتانیایی. آقای مکارتنی در صفحه های مختلف رسمیش در چند شبکه اجتماعی اینترنتی عکسی رو منتشر کرده در شکل و شمایلی که او در این تازه ترین فیلم از سری فیلم های دزدان دریایی کارائیب دیده خواهد شد. در این عکس به سختی قابل تشخیصه که این شخصیت پول مکارتنی است، اون هم با این گریم بسیار، اما به نظر میاد اون نقش نگهبان دوم زندان رو در این فیلم ایفا خواهد کرد. پول مکارتنی البته اولین هنرمند موسیقی نیست که در این سری فیلم ها حضور داشته. پیشتر کیف ریچاردز از گروه معروف و راک قدیمی رولینگ ستونز در سری سوم و چهارم فیلم ها حضور داشته. او در فیلم های انتهای جهان و بر امواج ناشناخته، اون هم در نقش کاپیتان تیگ پدر کاپیتان سپارو، هنرپیشگی سینما رو تجربه کرده.
My name's Paul McCartney. This is Ringo Starr. This is John Lennon.
I'm George Harrison.
The Beatles in one meteoric year.
Paul McCartney, خواننده، آهنگساز، نوازنده چندین سازه که در جوانی و در آغاز دهه 60 میلادی به عنوان یکی از اعضای گروه بیتلز شهرتی جهانی پیدا کرد. گروهی که تأثیرگذارترین و موفقترین چهره تاریخ موسیقی پاپ و راک. البته آقای پول مکارتنی از بعد از انحلال بیتلز در سال 70 میلادی به فعالیت‌هاش به صورت انفرادی ادامه داده و از آثار انفرادی برجسته او میشه به تک آهنگ اشاره کرد با عنوان Dance Tonight، همه امشب خواهند رقصید، اثری که درست 10 سال پیش در چنین روزهایی منتشر شد و در آستانه 65 سالگی پول مکارتنی. و در ویدیوی این تک آهنگ هنرپیشه معروف چون نتالی پورتمن ایفای نقش کرده.
من توی خبرات اشاره کردی به جشنواره فیلم کن که افتتاح شده روز گذشته. نکته جالبش اینه که سخنران مراسم افتتاحیه و کسی که خوش آمدگویی کردن به حضار آقای اصغر فرهادی بودن،
به فارسی انگلیسی رفته،
ویدیوش هم در اومده به همراه خانم لیلی روز دپ، دختر جانی دپ که الان دوزدان در یک کار یک بخشایش رو دیدیم. یه نکته جالب دیگه هم داشتش این که آقای اصغر فرهادی جایزه اسکارشون مجسمه ای که بیش از دو ماه پیش
آورده بود با خودش،
نه تازه این جایزه رو تو حاشیه جشنواره کن به ایشون تحویل دادن. تهیه‌کننده فیلم تحویل گرفته بوده توی اون مراسمی که
ایشون تحریم کرده بود، نرفته بود،
نرفته بودم
در اعتراض به
انوش انصاری و اسکارشون رسید به دستشون. به بخش دوم برنامه صبحانه با خبر میرسیم. ممنون که تا الان با ما همراه بودید. یک نیم ساعت دیگه هم همچنان ما رو تماشا کنید و بشنوید.
فرکانس‌های جدید،
فرکانس‌های جدید هم میشه گفتش.
بله، این روزها به خاطر ویژه برنامه‌های انتخابات ریاست جمهوری دو فرکانس جدید به فرکانس‌های قبلی رادیو فردا اضافه شده، فرکانس 11530 کیلوهرتز و فرکانس 13845 کیلوهرتز. تکرار میکنم، 11530 کیلوهرتز و 13845 کیلوهرتز. خوش آمدید. شروع کنیم اخبار رو. توجهتون رو جلب میکنم به خبر.
رئیس پیشین FBI به عنوان دادستان ویژه پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا منصوب شد.
دولت آمریکا بخشی از تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را تمدید کرد.
به رغم بیانیه حزب مؤتلفه، مصطفی میرسلیم اعلام کرد انصراف نداده است.
وزارت دادگستری آمریکا رابرت مولر رئیس پیشین پلیس فدرال FBI را به عنوان دادستان ویژه پرونده تحقیقات درباره اتهام همکاری ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و روسیه برگزید. خبر انتصاب آقای مولر روز چهارشنبه در حالی اعلام شد که پیشتر شماری از نمایندگان هر دو حزب اصلی آمریکا خواستار آن شده بودند که شخصی خارج از وزارت دادگستری به عنوان مسئول این پرونده معرفی شود. رابرت مولر از سال 2001 میلادی به مدت 12 سال ریاست FBI را بر عهده داشت. در واکنش به این خبر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد چشم انتظار به نتیجه رسیدن سریع این تحقیقات است. شماری از رسانه‌های آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرده بودند که دونالد ترامپ از جیمز کومی رئیس برکنار شده FBI خواسته بود تحقیقات درباره روابط مشاور امنیت ملی پیشین خود با روسیه را متوقف کند، اما کاخ سفید این گزارش‌ها را تکذیب کرده است. روسیه تا کنون به دفعات هر گونه دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد کرده است.
دولت دونالد ترامپ روز چهارشنبه تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را برای 120 روز دیگر تمدید کرد و در عین حال مجازات‌های جدیدی علیه تهران به دلیل فعالیت‌های موشکی وضع کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزارت خارجه آمریکا به کنگره اطلاع داده است که تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را به عنوان بخشی از برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام ادامه می‌دهد. آخرین بار دولت باراک اوباما پیش از ترک کاخ سفید در ماه ژانویه امسال این تعلیق را تمدید کرده بود. اما همزمان با این تصمیم، دولت جدید آمریکا برای نشان دادن موضع سرسختانه خود در قبال تهران، 7 شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و چینی را به دلیل دست داشتن در فعالیت‌های موشکی ایران در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران بخشی از توافق میان ایران و 6 قدرت جهانی در تیر ماه سال 1394 است که بر اساس آن تهران پذیرفت بسیاری از فعالیت‌های اتمی خود را متوقف کند.
مصطفی میرسلیم نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران از حزب مؤتلفه اسلامی اعلام کرده به رغم اعلامیه حزب مبنی بر انصراف او همچنان نامزد انتخابات میماند. حزب مؤتلفه اسلامی شامگاه چهارشنبه در بیانیه مبهم با اعلام موافقت با انصراف مصطفی میرسلیم تأکید کرده بود که در انتخابات ریاست جمهوری از ابراهیم رئیسی حمایت خواهد کرد. از دیگر سو در پی مخالفت شورای نگهبان با اعلام یک باره نتایج، محمد حسین مقیمی قائم مقام وزیر کشور گفت با کسب نظر شورای نگهبان و مرتفع شدن مشکل حقوقی نتایج انتخابات به صورت تدریجی اعلام خواهد شد. همزمان سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران خواست به بهبود وضعیت آزادی اطلاع رسانی در کشور متعهد شوند. بنابر بیانیه این سازمان، وعده‌های حسن روحانی درباره آزادی بیان در دولت او محقق نشد. انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است فردا جمعه برگزار شود.
فرماندهان ارشد سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگویند این سازمان باید به ائتلاف جهانی علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش بپیوندند. جنرال پیتر پاول رئیس کمیته نظامی ناتو روز چهارشنبه گفت فرماندهان این سازمان به این جمع‌بندی رسیدند که ناتو هم توان آن را دارد و هم باید با کمک به کشورهای مانند عراق ظرفیت دفاعی آنها را در برابر داعش تقویت کند. رئیس کمیته نظامی ناتو در این حال تأکید کرد تصمیم نهایی در این باره بر عهده رهبران کشورهای عضو این سازمان است که هفته آینده در بروکسل نشستی خواهند داشت. بر پایه این گزارش، حضور ناتو در عراق، آموزش نیروهای محلی و کمک به ساخت مؤسسات نظامی و ارتش کشورهای مربوطه خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستار ایفای نقشی فعالتر از سوی ناتو در جنگ علیه داعش شده است. آقای ترامپ هفته آینده برای دیدار با سران ناتو به بروکسل سفر خواهد کرد.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد موضع تهران عدم اجرای بخشهایی از سند 2030 یونسکو است که به تعبیر او مغایر با قوانین، اولویت‌های ملی، باورهای دینی و ارزش‌های اخلاقی جامعه اسلامی ایران است. به گزارش ایرنا، آقای قاسمی شامگاه چهارشنبه گفت بعد از آنچه او گلایه رهبری توصیف کرد، به دستور حسن روحانی جلسات کارشناسی متعددی در وزارت خارجه برگزار شد. آیت الله خامنه ای 17 اردیبهشت ماه اجرای این سند را غیر مجاز دانسته و اعلام کرده بود جمهوری اسلامی تسلیم سندهایی مانند سند 2030 یونسکو نخواهد شد.
این سند 23 سازمان ملل و یونسکو و این حرفا، اینها چیزایی نیستش که جمهوری اسلامی بتوانه شانش و زیر بار اینها بده تسلیم اینها بشه.
سند آموزشی 2030 یونسکو بر مسائلی مانند برابری جنسیتی و فرصتهای برابر اجتماعی برای زنان و مردان، حقوق بشر، رفع تبعیض از اقلیت‌ها و فرهنگ صلح و عدم خشونت تاکید دارد.
یک روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران و در حالی که مهلت تبلیغات نامزدهای این انتخابات به پایان میرسد، همچنان خبرهای مرتبط با این رویداد فضای رسانه‌ای را تحت تأثیر قرار داده. همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به مهمترین خبرها و حاشیه‌های انتخابات.
یک روز به انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده و همچنان خبرهای آن فضای رسانه‌ای را تحت تأثیر قرار داده است. روز چهارشنبه و ساعتی بعد از مخالفت شورای نگهبان با اعلام یک جای نتایج انتخابات، وزارت کشور دولت حسن روحانی با عقب نشینی از تصمیم قبلی خود گفت که نتایج انتخابات به صورت تدریجی همچون گذشته اعلام خواهد شد. محمد حسین مقیمی قائم مقام وزارت کشور ایران در توضیح این موضوع گفت که بعد از مشورت با شورای نگهبان و مرتفع شدن به گفته او مشکل قانونی، وزارت کشور تصمیم به اعلام تدریجی نتایج آرای انتخابات گرفته است. پیشتر عبدالرضا رحمانی فضلی گفته بود که نتیجه انتخابات یک جا اعلام می شود. این در حالی است که از ابراهیم رئیسی و حسن روحانی به عنوان دو رقیب و نامزد اصلی این انتخابات یاد می شود. روز گذشته همچنین آقایان روحانی و رئیسی در ادامه دیدارهای استانی خود بار دیگر از برنامه‌ها و عملکرد یکدیگر انتقاد کردند، به طوری که حسن روحانی دیروز در مشهد از عملکرد آستان قدس رضوی که ابراهیم رئیسی متولی آن است انتقاد کرد. در مقابل ابراهیم رئیسی نیز از حسن روحانی خواست که منافع ملی را فدای منافع شخصی خود نکند. اما به جز این کشمکش های جناحی، بازار برخی شایعه ها نیز در این چند روز رونق داشته است، به طوری که همایون شجریان، فرزند محمد رضا شجریان، دیروز در صفحه رسمی اینستاگرام خود نوشت که پدرش هیچ نامه ای را له یا علیه نامزدهای این دوره از انتخابات امضا نکرده است. همچنین عباس امیر انتظام از چهره های ملی و زندانی سیاسی پیشین روز گذشته خبر اعلام حضورش در انتخابات روز جمعه و حمایت از حسن روحانی را تکذیب کرد. اما دیروز آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم بار دیگر با تشویق مردم به حضور در انتخابات گفت برنده واقعی این انتخابات نظام جمهوری اسلامی است.
خیلی با ارزش.
اما از آخرین خبرها در مورد انتخابات تا شامگاه گذشته میشه به اخبار ضد نقیضی درباره انصراف مصطفی میرسلیم، پذیرش اعلام تدریجی نتایج شمارش آرا از سوی وزارت کشور و همچنین انتقادات بسیار صریح دو نامزد اصلی از یکدیگر در آخرین سخنرانی تبلیغاتیشون اشاره کرد. برای تحلیل آخرین تحولات انتخاباتی همراه میشیم با مجید محمدی، تحلیلگر و فعال سیاسی از نیویورک. آقای محمدی، ارزیابی شما از تبلیغات دو نامزد اصلی ریاست جمهوری به خصوص در چند روز اخیر چه چیزیه؟
در چند روز اخیر تبلیغات دو طرف کاملا تشدید شده بود، تقریبا دو طرف همه نیروهاشون رو به صحنه آورده بودند. در شبکه‌های اجتماعی کار ستاد آقای روحانی نسبتاً موفق‌تر بوده، اما آقای رئیسی ستادشون دیر وارد شدن به این حوزه. در تبلیغات خیابانی تقریباً هم عرض با یکدیگر این دو عمل کردن، از حیث تراکت، پوستر و بنر و کارهای دیگری که در این زمینه‌ها انجام میشه. در نهادهای دینی تبلیغات آقای رئیسی موفق‌تر بوده، اونها روی اون حوزه بیشتر همت گذاشتن، بالاخص روحانیون رو بسیج کرده بودن برای فعالیت‌های تبلیغاتی خودشون. در مناظره‌ها آقای روحانی موفق‌تر ظاهر شد، بالاخص در مناظره سوم نسبت به آقای رئیسی. در چند روز اخیر هم نامه‌های متعددی رو دو طرف منتشر کردن از سوی اقتصاددانان، برخی از اساتید دانشگاه. غریب‌ترین نامه‌ای که در واقع بی‌نظیر هست این موضوع، در همین امروز منتشر شد، نامه 58 تن از اعضای مجلس خبرگان بود در حمایت از آقای رئیسی که سابقه نداره در انتخابات ریاست جمهوری در ایران. و نکته آخر در باب تبلیغات این که تبلیغات منفی در ستاد آقای رئیسی علیه آقای روحانی بیشتر به چشم میخوره تا طرف مقابل.
در مورد تبلیغات، اینکه یک ساعت هم بیشتر نمونده تا پایان، کمتر از یک ساعت پایان زمان رسمی تبلیغات نامزدها در ایران، اما آقای محمدی چه خبر از نظرسنجی ها؟ آخرین خبرهایی که دارین شما از نظرسنجی ها حاکی از چه چیزیه؟
ادعای ستاد آقای روحانی این هست که آقای روحانی با 56% جلوتر هست. طرف مقابل هم ادعا میکنه که رأی بالاتر رو داره، یعنی بالای 50% رو داره و در دور اول پیروز میشه. اما اگر ما به مخرج مشترک مجموعه نظرسنجی هایی که دو طرف یا برخی از سازمان ها، برخی از خبرگزاری ها انجام دادن نگاه بکنیم، به نظر میاد که هنوز دو طرف به اون مرز 50% نرسیدن. آقای روحانی جلوتر هست، اما آرای کسانی که میخوان رأی بدن و مردد هستن چیزی میان حدود مثلا 25-30% هست. این میزان هست که به نظر من نقش تعیین کننده خواهد داشت در نتیجه انتخابات روز جمعه. به همین خاطر هم در روزهای آخر تلاش دو کارزار این بود که احساسات هر دو طرف رو تحریک کنن، اونها رو بسیج کنن. آقای روحانی بیشتر با نزدیک شدن به خط قرمزهای نظام و تا حدی شوخی، بذله‌گویی، مطایبه در برخی از سخنرانی ها برای اینکه این سردی داستان رو بشکنه، طرف مقابل هم با استفاده از سیادت و شال سبز و عناصر نمادینی از این جنس تلاش داشته که مردم رو تشویق بکنه که به آقای رئیسی رأی بدن.
بله، ممنون آقای محمدی که با ما همراه بودین امروز از صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
خب، نوبت میرسه دوباره به پخش صدای شما و پیام های شما. ممنون که با ما تماس میگیریم و نظراتتون رو در میون میذاریم. 2-0-2-0-2-21-12-21-12 شماره تماس ماست.
من حقیقتش از
پشتوانه و پشتیبانان آقای رئیسی نگرانم، ازشون میترسم. اینم که دائما آقای رئیسی رو به سونامی تشبیه میکنه، این بیشتر هولناک میکنه قضیه رو، آدم یاد اون سونامی ژاپن میفته.
منظور مردم ایران از بد و بدتر حسن روحانی و رئیسی نیستن، منظورشون بد یعنی حسن روحانی و رئیسی و بدتر آمریکا و اروپا است.
اگه سرگذشت سوریه و عراق را میخواند به رئیسی رأی بدن، اگه آرامش و امنیت و آزادی را میخواند به آقای روحانی رأی بدن.
خب، گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حد اکثر دمای 42 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر کرد با حداقل دمای 8 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. سازمان هواشناسی ضمن اشاره به وزش باد شدید در استان‌های تهران، البرز، قزوین و مرکزی از ورود سامانه بارشی جدید به کشور از بعد از ظهر روز جمعه خبر داده. همچنین در شرق خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمان بارش باران پیش بینی میشه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. وزارت دادگستری آمریکا رابرت مولر، رئیس پیشین پلیس فدرال FBI را به عنوان دادستان ویژه پرونده تحقیقات درباره اتهام همکاری ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و روسیه برگزید. دولت دونالد ترامپ تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را برای 120 روز دیگر تمدید کرد و در این حال مجازات‌های جدیدی علیه تهران به دلیل فعالیت‌های موشکی وضع کرد. فرماندهان ارشد سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگویند این سازمان باید به ائتلاف جهانی علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش بپیوندد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد بعد از انتقاد آیت الله خامنه‌ای بخشی از سند 2030 یونسکو را اجرا نمی‌کند. مصطفی میرسلیم نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران از حزب مؤتلفه اسلامی اعلام کرده به رغم اعلامیه حزب مبنی بر انصراف او، همچنان نامزد انتخابات باقی می‌ماند. نمایندگان پارلمان اروپا با امضای سندی حذف روادید شهروندان اوکراینی را تایید کردند. به این ترتیب اوکراینی‌ها می‌توانند از تاریخ 21 خرداد ماه بجز بریتانیا و ایرلند بدون روادید به همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا سفر کنند. 70مین دوره جشنواره فیلم کن در فرانسه با سخنرانی اصغر فرهادی، کارگردان سرشناس ایرانی، افتتاح شد.
خب، انتخابات ریاست جمهوری فردا در ایران برگزار میشه و کارنامه 4 ساله دولت مستقر در رأی مردم تاثیر بسیاری داره. برای نگاهی کوتاه به کارنامه فرهنگی دولت حسن روحانی همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده هنری از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، کارنامه 4 ساله دولت حسن روحانی در عرصه فرهنگ رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
4 سال پیش بسیاری از فیلمسازان، فعالان عرصه تئاتر و برخی نویسندگان از در مبارزات انتخاباتی از آقای روحانی حمایت کردند و بعد هم اتفاقا یکی از نخستین نشست هایی که آقای روحانی در سخنرانی کرد یک جمعی بود که فیلمسازان مشهوری مثل مسعود کیمیایی، بهمن فرمانروا و غیره دعوت کرده بودند، تعداد زیادی از فیلمسازان و برخی نویسندگان اینا در اون جلسه بودند و آقای روحانی برای اونها سخنرانی کرد و وعده داد که عرصه رو برای فرهنگ باز بکنه و نخستین وزیر ارشادش آقای علی جنتی هم گفتش که میخواهد که به اصطلاح کار سانسور رو کاهش بده یا لغو بکنه. اول گفت لغو میکنه، بعد گفت کاهش میده، بعد گفت به اتحادیه ناشران واگذار میکنه. البته این تغییرات در طول چند ماه صورت گرفت اما هیچ اتفاقی رخ نداد. بنابراین از طرف دیگه یکی از وعده‌های مهم این بود که وضعیت آموزش پرورش رو اصلاح بکنن، بودجه برای مدارس و ساخت مدارس در نظر بگیرن و همچنین در با افت کیفیت تحصیلی که در دانشگاه هست به شدت به اصطلاح مقابله بکنن و کاری بکنن که کیفیت تحصیلی در دانشگاه ها بالا بره با دعوت استادان متخصص و غیره. بنابراین هم در زمینه آموزش پرورش و فرهنگ و هم در زمینه سانسور و کمک به به ارتقاء فرهنگ در زمینه‌های فرهنگ خلاقه وعده‌های بسیاری رو دادن. خب این وعده‌ها اکثرا عملی نشد، هرچند که حالا در برخی زمینه‌ها مثلا در فیلم یکی دو فیلم ساخته شد اما بسیار از فیلم‌ها توقیف شد و در واقع آقای روحانی به تدریج این سیاست رو پیش گرفتن که در عرصه فرهنگ به شدت سختگیری بکنن، شاید به این دلیل که می‌خواستن بهانه ندن به دست جناح مقابل، چون که هدف اصلی آقای روحانی این بود که برجام رو به ثمر برسونه و می‌دونیم که و نمی‌خواست که مثلا چاره کتاب یا فیلم یا نمی‌دونم تئاتر سبب بشه که این اون جناح مخالف اون رو بهانه بکنن و نیروهای رو به میدان بکشن. این البته یک تفسیر هست. تفسیر دیگر هم این است که اصولا در شورای امنیت ملی تصویب شده که در زمینه فرهنگ به اصطلاح سختگیری بشه و اون به اصطلاح هدف اسلامی کردن فرهنگ رو همچنان دنبال بکنن. به هر حال کارنامه 4 ساله گذشته فرهنگ یا روحانی برخلاف سیاست خارجی که خب بسیار موفق بوده، کارنامه ای است که میتونیم بگیم در نه در زمینه دانشگاه ها، نه در زمینه آموزش پرورش و نه در زمینه ارتقاء فرهنگی یا لغو سانسور یا کاهش سانسور دستاوردی نداشته.
خب هم خود آقای روحانی و هم رقبای ایشون چه برنامه‌هایی رو در عرصه فرهنگی برای 4 سال آینده مطرح کردن؟ اگه میشه خیلی کوتاه اشاره کنید.
خیلی کوتاه، این که بسیار هم کوتاه خواهد بود چون نه آقای روحانی نه آقای رئیسی نه اون دیگران آقای جانگیری، قالیباف، میرسلیم و هاشمی طبا اصلا در این بار هیچ وعده‌ای در زمینه فرهنگ نمیدن و ندادن و در مناظره‌های تلویزیونی هم هیچ سوالی در زمینه فرهنگ مطرح نشد، در زمینه زنان هم مطرح نشد، در زمینه فرهنگ هم مطرح نشد و هیچ کسی هم هیچ وعده ای نداد که ما میخواییم در زمینه فرهنگ چی کار بکنیم. در واقع میتونیم بگیم که یا برنامه ای ندارن یا ضرورتی ندیدن که این برنامه ها رو مطرح بکنن.
بله، ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودن امروز از صبحانه با خبر.
ممنون شما.
اما پنجمین و جدیدترین فیلم از سری مجموعه‌های دزدان دریایی کارائیب قراره که به فاصله 14 سال از نخستین اثر کمتر از 10 روز دیگه اکران بشه. نکته جالب اینه که در این اثر سینمایی یک هنرمند کهنه‌کار و پرآوازه موسیقی نقش آفرینی می‌کنه. بردی افشین در گزارش امروزش به این اتفاق پرداخته.
اوایل خرداد ماه فیلم دزدان دریایی کارائیب مرده‌ها قصه نمیگویند منتشر میشه. باز هم با درخشش جانی دپ و در پیشه معروف آمریکایی در نقش جک اسپارو شخصیت اصلی داستان. گلشیفته فراهانی و در پیشه ایرانی هم در این فیلم نقش آفرینی میکنه. اما در کنار این چهره های سینمایی یک چهره موسیقی هم در این فیلم دیده میشه، البته نه برای مدتی طولانی. او کسی نیست جز پول مکارتنی، هنرمند برجسته و 74 ساله بریتانیایی. آقای مکارتنی در صفحه های مختلف رسمیش در چند شبکه اجتماعی اینترنتی عکسی رو منتشر کرده در شکل و شمایلی که او در این تازه ترین فیلم از سری فیلم های دزدان دریایی کارائیب دیده خواهد شد. در این عکس به سختی قابل تشخیصه که این شخصیت پول مکارتنی نیست، اون هم با این گریم بسیار، اما به نظر میاد اون نقش نگهبان دوم زندان رو در این فیلم ایفا خواهد کرد. پول مکارتنی البته اولین هنرمند موسیقی نیست که در این سری فیلم ها حضور داشته. پیشتر کیف ریچاردز از گروه معروف و راک قدیمی رولینگ ستونز در سری سوم و چهارم فیلم‌ها حضور داشته. او در فیلم‌های انتهای جهان و بر امواج ناشناخته، اون هم در نقش کاپیتان تیگ، پدر کاپیتان سپارو، هنرپیشگی سینما رو تجربه کرده.
Hello, my name is Paul McCartney. This is Ringo Starr. This is John Lennon.
I'm George Harrison.
The Beatles in one meteoric year.
Paul McCartney خواننده، آهنگساز، نوازنده چندین سازه که در جوانی و در آغاز دهه 60 میلادی به عنوان یکی از اعضای گروه بیتلز شهرتی جهانی پیدا کرد. گروهی که تأثیرگذارترین و موفق‌ترین چهره تاریخ موسیقی پاپ و راک. البته آقای پل مکارتنی از بعد از انحلال بیتلز در سال 70 میلادی به فعالیت‌هاش به صورت انفرادی ادامه داده و از آثار انفرادی برجسته او میشه به تک آهنگ اشاره کرد با عنوان Dance Tonight، همه امشب خواهند رقصید، اثری که درست 10 سال پیش در چنین روزهایی منتشر شد و در آستانه 65 سالگی پل مکارتنی. و در ویدیوی این تک آهنگ هنرپیشه معروف چون ناتالی پورتمن ایفای نقش کرده.
از بخش موسیقی امروز همه هومند
از پال مکارتنی بریم سراغ
آقای تتلو. دیروز راجع به آقای تتلو صحبت کردن توی صبحانه ما خبر، یه سری اتفاق افتاد بعد برنامه.
بله صبح کاش زودتر حرف می‌زدیم. دیدم یه سری فیلم هستن که شما پیدا کردید.
بله بله بله، یک سری فیلم و عکس و خبر اینا در اومدش که آقای تتلو دیدار کردن با آقای آیت الله رئیسی، حجت الاسلام رئیسی، و اعلام حمایت و خلاصه.
بله
دل دادن قلبه گرفتن دو نفر.
آقای تتلو اول از آقای قالیباف حمایت کرد.
بله وقتی ایشون انصراف دادن از آقای رئیسی حمایت کردن.
بله و بعد هم گویا بعد از اینکه از آقای رئیسی اعلام حمایت کردن، دیروز مثل اینکه چون فیلم ها دیروز منتشر
شد، بله بله
مثل اینکه آقای رئیسی
خیلی هم سر صدا کرد در فضای مجازی،
بله و آقای رئیسی دیدار کردن. اون دیدم داری نگاه میکنی یک کلیپی بود، ایشون کنار آقای رئیسی نشسته
بله
بودن، آستینا هم بالا بود،
تتوهاشون نشون آقای رئیسی میدادن،
توضیح میدادن که این چیه و
اون چیه. بله
چی بود حالا تتوها؟
میگفتن این پرچم ایران، این مادر، این نمیدونم قلب، این تیریه که در
کلیده.
کلیده
این کلید نیست.
بله و اینم از نکات جالب و بامزه انتخاباته که آقای رئیسی که معروف هستن به آیت الله قتل عام، میشینن در کنار آقای تتلو.
مخالفان آقای رئیسی میگن ایشون خب ازشون انتقاد دارن به خاطر اینکه در کشتار سال 67، اعدامهای جمعی سال 67، ایشون یکی از اون هیئت
مرگ بود، به اصطلاح مرگ بودن.
بله بله.
اما جدای از آقای تتلو و آقای رئیسی، یک خواننده دیگه هم خیلی جالب بوده. روز گذشته آقای سالار عقیلی هم حمایت کردن از آقای حسن روحانی و در شهر مشهد حتی روی صحنه رفتن، تو اون جمعی که بوده یک ترانه ای رو اجرا کردن. نکته جالب اینه که آقای سالار عقیلی که حمایت کردن، ایشون سال گذشته در شبکه من و تو حضور پیدا کردن و یک کنسرتی گویا داشتن در لندن. بعد از اینکه برگشتن به خاطر حضور در یک شبکه ماهواره‌ای خیلی مورد مؤاخذه قرار گرفتن و حتی از جشنواره موسیقی فرش هم حذف شد ایشون اجرایی که داشت و اینا. ایشون یک نامه‌ای نوشتن بعدش و اینو در اختیار خبرگزاری فارس قرار دادن. توی اون نامه نوشته بودن که من سیاسی نیستم به هیچ وجه و با گرایش‌های سیاسی شبکه‌های ماهواره‌ای اصولاً آشنایی ندارم. حالا آقای سالار عقیلی که سیاسی نبودن و از آقای روحانی حمایت کردن، قبلترش و سال گذشته در آستانه 9 دی ماه که معروف اون راهپیمایی 9 دی که بهش میگن
بعد از سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای با معترضان به
انتخابات که به عنوان فتنه و فتنه‌گر نامیده میشن، آقای سالار عقیلی یک ترانه خوندن با عنوان حماسه بصیرت به خاطر روز 9 دی در حمایت از این 9 دی.
یه معمای شاه رو هم مثل
معمای ایشون... شاه رو هم ایشون خونده بودن خب. تیراژشو و الان از آقای روحانی هم حمایت کردن. مجموعه از تزار هم تموم شد.
بله. خب من برمیگردم تا چند لحظه دیگه با مرور خبر.
منم خداحافظی می‌کنم.